باشین. سلام، به این مجله خبری رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جاداد شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
اعضای حرکت مردمی برای صلح حرکت اعتراضیشان را در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل آغاز کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی نامزدان کرسی‌های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را هفتم سرطان اعلان خواهد کرد. مقامات ارشد مذهبی عربستان سعودی از رفع ممنوعیت بیش از یک دهه بر رانندگی زنان در آن کشور استقبال کردند. اعضای حرکت مردمی برای صلح حرکت صلح‌خانه اعتراضیشان را در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل آغاز کردند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما در برابر دفتر سازمان ملل متحد آمده ایم. ما در اینجا 3 روز تحصن می کنیم. در این 3 روز ما از آنها می پرسیم که چرا در جریان 17 سال مسئولان دفتر سازمان ملل متحد نتوانستند که این جنگ را تحت کنترل درآورده و در خاک افغانستان امن و ثبات را بیاورند.
حرکت مردمی برای صلح بعد از یک حمله انتحاری در ولایت هلمند به میان آمد. آنها بعد از طی کردن 700 کیلومتر با پای پیاده بعد از 36 روز به کابل رسیدند. این حرکت از تمام اطراف درگیر جنگ می خواهد صلح و آتش‌بس را بپذیرند. والی پکتیا می گوید بعد از عید مردم تلاش هایشان را در زمینه تحکیم صلح افزایش دادند و آنها می خواهند تا در سطح منطقه برای افراد مسلح یک از جنگ دست می کشند مناطق امن را ایجاد کنند. شمیم خان کتوازی امروز به رادیو آزادی گفت:
بزرگان قومی می خواهند در پکتیا مناطق امن اعلان شود. در این مناطق به افراد و طالبان مسلح جای نخواهد بود، ولی طالبانی که مذاکره می کنند از خارج بیایند و از فشارهای جهانی کشورها و استخبارات آزاد شوند. آنها به شکل آزادانه خواستهایشان را با مردم یا بزرگان قومی شریک بسازند و بزرگان قومی هم با حکومت گفتگو خواهند کرد تا یک راه حل پیدا شود.
به گفته والی پکتیا این تلاش ها را مردم آغاز کردند و حکومت در آن نقشه ندارد. بر علاوه پکتیا در برخی ولایات دیگر افغانستان نیز از تلاش های مشابه گزارش داده شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید فهرست ابتدایی نامزدان کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را هفتم سرطان اعلان خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه را به تاریخ 7 سرطان اعلام خواهد کرد و فعلا در مجموع اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی احراز کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در حال بررسی هست.
انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 28 میزان برگزار خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات بعد از آن که امروز زنان در عربستان سعودی رانندگی را آغاز کردند، مقامات ارشد مذهبی این کشور از رفع ممنوعیت بیش از یک دهه بر رانندگی زنان استقبال کردند. شورای عالی علمای دینی طرفدار حکومت عربستان سعودی فرمان شاهیه که به زنان اجازه رانندگی داد را به منفعت اجتماعی آن کشور دانسته است. امروز 24 جون ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان سعودی رفع شد و اینک زنان می توانند با داشتن لایسنس در آن کشور رانندگی کنند. عربستان یگانه کشور در جهان محسوب می شد که زنان در آن اجازه رانندگی را نداشتند. مردم ترکیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور رای دادند. گفته می شود که در این انتخابات احزاب اپوزیسیون یک ائتلاف را در برابر حاکمیت مطلق رجب طیب اردوغان که از 15 سال به این سو قدرت کامل را در ترکیه در دست دارد ایجاد خواهند کرد. نظرسنجی ها نشان می دهد که احتمال دارد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم برود و 5 نامزد با رجب طیب اردوغان رقابت می کنند. محرم اینجا رهبر حزب بزرگ اپوزیسیون جمهوری های خلق ترکیه که رقیب مهم اردوغان محسوب می شود، امروز در شهر یالوا بعد از دادن رای به خبرنگاران گفت:
من امیدوارم که نتیجه انتخابات برای مردم ما خوب باشد. من امیدوارم هر آنچه که خوب باشد همان اتفاق بیفتد.
اگر هیچ نامزد نتواند آرای 50% جمعیت را به دست بیاورد، دور دوم انتخابات ترکیه به تاریخ 8 جولای برگزار خواهد شد. امروز برخی از رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل برای تصمیم در مورد شیوه برخورد با مسئله پناهجویان جلسه می کنند. در این اجلاس از جمله رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، 14 رهبر در گفتگوهای غیر رسمی اشتراک دارند. کنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی آن را گفتگو با کشورهای خوانده است که بیشترین با دشواری‌های ناشی از مهاجرت مواجهند. از سال 2015 میلادی به این سو صدها هزار پناهجو به اروپا آمدند که بیشترین تعداد آنها از کشورهای سوریه و عراق بوده است. این بحران باعث تنش‌ها بین کشورهای اروپایی شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پذیرفته است که در این اجلاس در مورد مسئله پناهجویان در مجموع به یک رأی حل نخواهند رسید. مرحله دوم گروهی در جام جهانی فوتبال در روسیه امروز با 3 مسابقه پایان خواهد یافت. ساعت 4:30 به وقت افغانستان مسابقه بین تیم‌های فوتبال انگلستان و پاناما آغاز شد و با نتیجه 6-1 به نفع انگلستان پایان یافت. ساعت 7:30 تیم‌های ژاپن و سنگال و 2:30 شب تیم‌های فوتبال پولند با کولومبیا مسابقه خواهند کرد. در ادامه جام جهانی دیروز 3 بازی برگزار شد. بلژیم 5-2 بر تونس برنده شد. مکزیکو 2-1 کوریای جنوبی را شکست داد. بازی بین جرمنی و سویدن با نتیجه 2-1 به نفع جرمنی پایان یافت. سر از فردا دوشنبه 25 جون دور سوم و آخر گروهی آغاز خواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان در برنامه ها همراهی میکنید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این مجله یا برنامه اخیر خبری رادیو آزادی. اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند میگویند امروز آنان در برابر دفتر سازمان ملل متحد به گونه اعتراض پرلت یا نشستشان را آغاز کردند.
مجد ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده.
شماری از اعضای ولسي جرګه به این باورند که این صدای صلح‌خواهانه مردم بی تاثیر نخواهد ماند.
این صدای مردم است، تاثیرش بسیار زیاد است و اینا می خواهند که جامعه جهانی را وادار به این بسازه. مردم افغانستان می خواهد باید مقابل از بی تفاوت باقی نمانه.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورت صلح با طالبان افغانی حضور هیچ تروریست منطقه‌ای و بین المللی در این کشور نمیتواند قابل نگرانی باشد.
چون وقتی که صلح افغانستان تامین شود، این تروریست های منطقه‌ای و بین المللی دست میخورند.
امروز یک برنامه زیر نام حشر در ساعات مرکزی ولایت پروان از سوی مؤسسه برشنا راه اندازی شد که بر اساس آن در حضور رسانه ها برق منازل زورمندان قطع می گردد که صرفه ایشان را نمی پردازند. شهروندان ترکیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رأی دادند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را در این کمتر از نیم ساعت پیش رو نیز برایتان داریم. با ما باشید. اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند میگویند قرار است امروز آنان در برابر دفتر سازمان ملل متحد به گونه اعتراض یا پرلتشان را نشستشان را ادامه دهند تا 3 روز دیگر. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت امروز به رادیو آزادی گفت این پرلت در برابر دفتر سازمان ملل متحد تا 3 روز دیگر ادامه خواهد یافت. تفسیر بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردمی میگویند در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل به خاطر اعتراض میکنند تا سازمان ملل متحد دست مداخله آن کشورها را کوتاه نماید که به خاطر اهداف شخصیشان افغانها را قربانی میکنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در این نشست اعتراضی خواستهای اساسی از سازمان ملل دارند.
ما در مقابل دفتر سازمان ملل متحد آمده ایم. ما در اینجا 3 روز میمانیم. در این مدت سوالهای ما به هر فرد جهان راجع می شود که چرا در جریان 17 سال مسئولان دفتر سازمان ملل متحد نتوانستند که در خاک افغانستان امن و ثبات را بیاورند.
حرکت صلح‌خواهانه مردمی پس از حمله انتحاری در ولایت هلمند که کشته و زخمی در قبال داشت به میان آمد. با این حرکت بر علاوه جوانان هلمند، جوانان از ولایت‌های کندهار، زابل، غزنی و میدان وردک نیز یک جا شده و پس از طی کردن 700 کیلومتر مسافه بعد از 36 روز به کابل رسیدند و از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواستند تا صلح و آتش بس را بپذیرند. رئیس جمهور غنی در ملاقات با آنها گفته است در صورت توافق طالبان مسلح آماده است تا برای یک سال آتش بس نماید. حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند از طالبان مسلح هم خواستند تا برای پیشنهاد آنان پاسخ مثبت بدهند، اما روز گذشته طالبان مسلح این خواست آنان را رد کرده است. اعضای این حرکت میگوید آنان پلان دارند تا برای مدت 3 روز در برابر دفتر سازمان ملل متحد باشند و بعد از آن در برابر سفارت‌های آمریکا، روسیه، ایران و پاکستان که به گفته آنان تمویل کننده جنگ یا هم با جنگ افغانستان ارتباط دارند خیمه تحصن و اعتراض برپا دارند. از سوی هم انتظار خادم یک تن از کارشناسان روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی گفت سازمان ملل از طریق گفتگوها جنگ در بسیاری از کشورها را حل کرده و اگر بخواهد صلح و امنیت را در افغانستان نیز آورده می تواند. آقای خادم پیشنهاد می کند که خواستهای حرکت صلح‌خواهانه مردمی باید منظم و پلان شده باشد.
حالت‌های نونی که در افغانستان هستند و توقفشان در دروازه ملل متحد بسیار اهم است. فرق در این است که این مردم با کدام پیامی روشن و ملل متحد صحبت میکنه و چقدر اونا را وادار و قانع به این میسازه که اگر میتونه در قضای دنیا و در جنگ‌های افغانستان نقش ادا کرده میتونه، حتما در سلام و سلامی و مسئله افغانستان هم نقش ادا کرده میتونه. به مخاطر این پرلت بسیار مهم است. امید است نشست‌ها و گفتگوها با ملل متحد دوام بده و یک نتیجه بسیار ملموس بده بیاره.
از سوی هم فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه صلح را نیاز مردم این کشور دانسته از مردم عام خواست تا از این حرکت صلح‌خواهانه مردمی حمایت کنند.
شماری از اعضای ولسی جرگه نیز از ایجاد پرلت از سوی اعضای حرکت صلح‌خواهانه مردم هلمند استقبال میکنند. خبرنگار رادیو آزادی فرشتندا در این باره با آرین یون یک تر از اعضای ولسی جرگه مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد موثریت این حرکت در پروسه صلح پرسیده است.
طوری که ما خبر داریم کاروانی که از هلمند حرکت کرده بود بالاخره به کابل رسیده و در اینجا تعداد زیادی از مردم در راه که ولایت های ما که موجود است در سر راه هلمند کابل بسیاری از نماینده مردم از هر ولایت امرای از یا یک جا شده و فعلا یا کوشش میکنن که در برابر دفتر سازمان ملل متحد خیمه بزنن. ما فکر میکنم که صدای مردم است، تاثیرش بسیار زیاد است و اینا میخواین که جامعه جهانی را وادار به این بسازه که تا در مقابل صلح مردم افغانستان میخواه باید در مقابل از او بی تفاوت باقی نمانه، همکاری کنه امرای مردم و بالاخره نتیجهش انشالله مثبت خواهد بود و تعداد این مردم روز به روز زیاد میشه. شما خودتان شاهد هستین که در ولایت ننگرهار، در ولایت پکتیا و در اکثر ولایت های دیگه انشالله این پروگراما شروع میشه و صدای مردم بسیار قوی است و انشالله تاثیراتش هم مثبت است، هم بالای حکومت فشار میاره هم بالای طالبان و هم صدای خودم میخواد که به جامعه جهانی برسانه تا در ما تا در افغانستان به خاطر آوردن صلح همکاری.
بله خانم یون، چنانچه که قبلا به سطح حکومت هم از سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته شده تا صلح در افغانستان تامین شده، اما چنانچه که دیده میشه تاثیر مثبت نداشته، چی فکر میکنین که آیا این کاروان مردمی حرکت از یابست خوب بود یا خیر؟
بله من فکر میکنم که صدای مردم با صدای حکومت فرق میکنه، چون حکومت یک طرف جنگ است که در مقابل طالبان می جنگد، مگر این صدای مردم که است بی طرف است و از اردو جنا می خواهد که به خاطر آوردن صلح با مردم همکاری کنه و از اردو جنا می خواهند که باید به خاطر صلح گام های مثبت بردارند. به او خاطر تاثیراتش بسیار زیاد فکر می کنم نظر به حکومت و بالاخره نمی صدای مردم هم دو طرف، هم حکومت و هم طالبان را و هم جامعه جهانی را به این وادار خواهد ساخت که تا در مورد افغانستان بی تفاوت نباشه و بالاخره جنگ نقطه پایان بگذاره و صلح در افغانستان.
مصاحبه آریان یون یک تن از اعضای ولسی جرگه را میشنیدید که در مورد مؤثر بودن کاروان صلح صحبت میکرد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید در صورت صلح با طالبان افغانی حضور هیچ تروریست منطقه‌ای و بین‌المللی در این کشور نمیتواند قابل تشویش و نگرانی باشد. آرزو قیاسی در این باره گزارش دارد.
با اعلام رهبر جدید طالبان پاکستان، شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت افغانستان با از بین بردن ملا فضل الله رهبر پیشین این گروه ثابت کرد که به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا از خاک این کشور به علیه کشورهای دیگر استفاده کند و در آینده نیز عمل مشابه را انجام خواهد داد. این شورا میگوید که حکومت افغانستان هم انتظار گامهای عملی پاکستان در زمینه صلح این کشور را دارد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت صلح با طالبان افغانی حضور هیچ تروریست منطقوی و بین المللی در این کشور نمیتواند قابل تشویش باشد.
فعلا ما منتظر تعهد پاکستان در قبال پروسه صلح افغانستان هستیم و مساوی یک همکار. بر ما مهم پروسه صلح افغانستان در رهبری و حاکمیت افغانستان است. هیچ تروریست منطقی و بین المللی که در افغانستان جایگزین شده از اون وقتی که صلح افغانستان تامین شود این تروریست های منطقی و بین المللی دست میخورند.
هفته قبل مقامات افغانستان و پاکستان اعلام کردند که مولانا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر مورد هدف حمله تیاره بدون سرنشین قرار گرفت. پس از کشته شدن مولانا فضل الله رهبر پیشین طالبان پاکستان، روز گذشته این گروه با نشر اعلامیه گفتند که مفتی نورولی محسود را به حیث رهبر جدیدشان انتخاب کرده اند. گفته می شود که محسود 40 سال داشته در پاکستان درس خوانده و با عنوان معاون بیت الله محسود رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان هم کار کرده است. پس از کشته شدن ملا فضل الله رهبر پیشین گروه طالبان پاکستان، امیدواری ها جهت همکاری های عملی پاکستان در روند صلح افغانستان بیشتر شد. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان مرگ مولانا فضل الله را گام بزرگی به سوی اعتماد سازی بین کابل و اسلام آباد خوانده و با تماس تلفنی از مقام های آن کشور خواسته است تا اقدامات عملی برای آوردن طالبان افغان به میز مذاکره انجام دهند. اما برخی از آگاهان سیاسی افغان میگویند با وجود کشته شدن رهبر طالبان پاکستان، باز هم آن کشور هیچ پاسخ عملی در مقابل این اقدام افغانستان نداشت. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان میگوید
حضور فعال زیاد افغانستان عمود تنش‌های است که افغانستان با پاکستان داشته است، ولی ما میشه که استفاده متقابل بکنیم. وقتی ما چیزی را میتیم باید چیز بیشتری به دست بیاریم. یعنی وقتی ما فضل الله را دادیم باید ایبت الله را به دست میاوردیم که چنین نشد. از ما امیدوارم حکومت افغانستان سیاست های ناکام گذشته را که در قبال لطیف الله مسعود در قبال ملا فضل الله انجام داد در آینده بدون پاسخ مثبت و کلان پاکستان انجام نده.
آقای کوهستانی افزود که اگر حکومت افغانستان بدون نتیجه مثبت به حملاتش در برابر طالبان پاکستانی ادامه دهد، در کنار اینکه با طالبان افغانی به صلح نخواهد رسید، مناسبات میان اقوام سرحدی افغانستان پاکستان هم از بین خواهد رفت.
در همین حال یک نهاد اجتماعی به نام اولوس در ولایت فاریاب با تدویر همایش ضمن استقبال از طرح تمدید آتش‌بس از دولت خواستند که پس از تطبیق آتش‌بس دولت باید راهکار تازه‌ای را به هدف تامین صلح و امنیت سراسری و دامدار در کشور روی دست گیرد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب رحمت الله رها گزارش دارد.
ما صلح می‌خواهیم. صلح حق ماست.
این صدای شرکت کنندگان همایش یاد شده است که با سر دادن همچو شعارها گرد همایی خیش را آغاز کردند. احمد خالد وقار رئیس دفتر مرکزی نهاد اجتماعی اولوس در همایش یاد شده ضمن استقبال آتش‌بس از حکومت مرکزی و طالبان خواست که آنها آتش‌بس دائمی را برقرار نموده و زمینه تأمین صلح و آرامش دوامدار را مساعد سازند و یفسود
این آتش‌بس پیامی داشت. اینجا نشان داد که حکومت افغانستان هم اراده داره به خاطر مردم افغانستان صلح امنیت و ثبات را در افغانستان بیاره. در این حال مردم افغانستان برای جهانیان نشان داد که خواستار جنگ نیست، بلکه خواستار صلح و امنیت است. از سوی دیگر هم طالبان سیگنال مثبتی را نشان داد که میخواهد که صلح در افغانستان بیاید.
آقای وقار اضافه کرد که حالا زمان آن فرا رسیده است که بعد از آتش بس دولت باید راهکار دیگری را روی دست گیرد تا صلح و امنیت پایدار در کشور تأمین گردد.
او راهکار چگونه میتواند برقرار شود؟ به باور ما از طریق نهادهای مدنی، از طریق همکاری های مردم. نهادهای مدنی به عنوان پل ارتباط میان دولت و طالبان میتواند که نقش خوبی را بازی بکند.
مولوی گل احمد لطفی سخنران دیگر این همایش خواستهایی هم از دولت و هم از گروه طالبان دارد.
به صفت یک فرد فاریابی توقع ما، تقاضای ما از جلالت نواب رئیس جمهوری هست چنانچه که آتش بس تمدید کردن بازم تمدید بکنند. این ملت افغانستان نیاز به صلح دارد. از طالبای محترمم به صدای بلند تقاضای ما این هست جنگ دیگه مشروعیت نتن، در مقابل کسای مشروعیت میتن که به روز عید به عنوان برادر با آغوش گرفته بودند. چرا پشیمان شدند؟ همو پلیس است، همو اردو هست، هم از افغانستان هستیم، همگی یک ملت واحد هستیم.
همایش یاد شده با راه پیمویی و صدور قطعنامه‌ای به انجام رسید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در هفتم سرطان اعلان میکند. این کمیسیون تاکید دارد که بررسی اسناد نامزدان ولسی جرگه در ششم همین ماه پایان می‌یابد. نظیفه محبوبی با جزئیات گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر بنیاد تقویم انتخاباتی این کمیسیون فهرست ابتدایی نامزدان احتمالی را تا پایان این هفته اعلام خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت بررسی اسناد نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها تا ششم سرطان ادامه دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی شوراهای ولسوالی‌ها و ولسی جرگه را به تاریخ هفت سرطان اعلام خواهد کرد و فعلا در مجموع اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی احراز کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در حال بررسی هست. یک سالش در مجموع باقی مانده.
بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات حدود 10,000 فرم را برای نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها توزیع کرده بود که به گفته این کمیسیون از این میان 6,000 تن برای احراز کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها خودشان را نامزد کردند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در طرز عمل ثبت نام نامزدان تغییرات جدیدی وارد نمودند. داشتن اسناد فراغت صنف 12، تکمیل سن 25 سالگی، پرداخت 30,000 افغانی به عنوان ضمانت نامزدی در انتخابات ولسی جرگه و 10,000 افغانی برای نامزدی در انتخابات شوراهای ولسوالی ها، ارائه کپی 1,000 جلد تذکره ثبت شده و امضای تعهدنامه در پیوند به عدم عضویت در گروه های مسلح فشرده شرایط نامزدی در طرز العمل جدید کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون هدف از ایجاد طرز العمل جدید را تلاش برای جلوگیری از تقلب و جلوگیری راهیابی گروه های مافیا به ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها میخواند. بیشتر شماری از ناظران انتخابات گفت اگر بررسی دقیق و شفافیت روندهای انتخاباتی سوی این کمیسیون در نظر گرفته نشود، انتخابات همشمول برگزار نخواهد شد. در این میان محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، کندکاری‌ها و عدم رسیدگی درست به اسناد نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را یکی از علت‌های می‌خواند که به گفته او می‌تواند انتخابات پیشرو را با چالش‌های همراه سازد.
در نتیجه ادامه مشکلات در زمینه جمع‌آوری پول صرفی برق که به قول مسئولین ریاست برق برشنا مؤسسه حوزه پروان عامل این مشکلات اکثرا زورمندانند و با قرضداری های متراکمشان حق صرفی برق را نمی‌پردازند، یک برنامه هشداری از سوی مؤسسه برشنا در ولایت پروان راه اندازی شد. این برنامه زیر نام حشر در ساعات مرکزی این ولایت به اجرا گذاشته شد. در این مورد در برنامه گذشته گفتگوی تلفنی داشتم با انجینر ناصر احمدی، رئیس مؤسسه برشنا در حوزه برق پروان. شما در یک اقدام بی پیشینه در هماهنگی با نهادهای مختلف امنیتی پروان و جامعه مدنی و رسانه ها خواستین یک به حرکت به نام حشر را بندازید. بسیار فشرده برای ما بگین حشر شما چه مفهوم داره؟
حشر ما به منظور جمع‌آوری عوایده که ما متاسفانه یک تعداد مقروضیت های ما از دوره های قبلی باقی مونده که جمعا در حدود بیشتر از 6,000 متر میشه. ما کمپاین را برانداختیم که بتانیم مقروضیت های خود را که بالای مردم است این را جمع‌آوری کنیم. این جمعاً 6,000 میتر ما که بالغ به 43 میلیون افغانی میشه بالای مردم است، پول برشنا شرکت.
خب آقای احمدی، وقتی گفته میشه که پول شما بالای مردم شما خطاب میکنین، تراکم کرده قرضتان را نمیپردازن، گفته میشه که رای اگر مردم عام هستن شما شتو تا حال گرفته نتانستین پولتان، و اگر زورمندان هستن حالا با چی اقدامی در برابر زورمندان استاد میشین؟
اینجا دو کتگوری است. یک تعداد مردم عام است که اینا پولشان را میپردازن، اما تا به حال اینا از چند دوره شده که اینا پول خود را نپرداختن، و امروز ما رفتیم دروازه آزنا را تک تک کردیم و تا اینا را مجبور بکنیم که پول برشنا پول بیت المال است و اینا باید پولشان را بپردازن. یک تعداد متاسفانه در ولایت پروان، نه تنها در ولایت پروان بلکه در ولایت کاپیسا هم است، اینا از دورهای متعدده که پول سرشون مانده پول خود را نپرداختن. ما برق از او مردم هم امروز قطع کردیم، از طریق رسانه های محلی ولایت پروان برشون اعلان کردیم که اینا لطف کنند پول برق بپردازن. در غیر از او ما یک ماه بر از اینا وقت دادیم، اگر در طول یک ماه اینا پول برقشان رو نمیپردازن ما مجبور برق از اینا رو قطع کنیم و دیگه به هیچ گزینه باز اینا برق از اینا رو ما پس دوباره روشن نخواهد کردیم.
مصاحبه انجینر ناصر احمدی، رئیس مؤسسه برشنا در حوزه برق پروان رو میشنیدید که در مورد راه اندازی حشر برای هشدار زورمندان که صرفه برقشان رو نمیپردازن صحبت میکرد. صدها تن از مردان و زنان معترض نماز جنازه جعفر توکلی یکی از عالمان دین را به رسم اعتراض در مقابل ساختمان ولایت هرات ادا کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این رویداد گزارش دارد.
ترور جعفر توکلی یکی از عالمان دین از سوی دو تن از افراد مسلح موترسیکل سوار موجی از انتقادات مردم علیه والی و مقامات امنیتی را به وجود آورده است. مردان مسلح ناشناس که سوار بر موترسیکل بودند شام روز جمعه جعفر توکلی را در مرکز شهر هرات ترور کرده و سپس از محل متواری شدند. مهدی افسلی یکی از افراد نزدیک به جعفر توکلی والی و مقامات ارشد امنیتی را به بی‌پروایی در قبال ترورها در این ولایت متهم کرده و از مقامات مرکزی می‌خواهد که این افراد را از وظایفشان برکنار کند.
والی صاحب نیامد. نگاه کنه این حرف مر دوست دارم به گوش اینا برسه. آهای روخی من، تو میفهمی که معنی دروازه ولایت هرات چی بستیه؟ قمندان صاحب امنیه را که من ندیدم تا باله. آهای حکومت مرکزی، وقتی میبینی که دروازه ولایت بستیه یعنی چی؟ یعنی ما دیگه والی و امثال اینا نمید.
صدها تن از باشندگان هرات به شمول زنان روز یکشنبه در تظاهرات در مقابل ساختمان ولایت خواهان شناسایی و گرفتاری عاملان ترورها از سوی نیروهای امنیتی شدند. سکینه حسینی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی هشدار می‌دهد اگر حکومت افغانستان خواستایشان را نادیده بگیرد این اعتراضات وسیع‌تر خواهد شد.
برای ما دیگه ثابت شده این دولت هیچ جور توجهی برای مخبگان که به دنبال وحدت ملی هستن و به دنبال آرامش و آسایش رشد این وطن هستن چاره جزی که به خیابانها بریزن نداریم. و امروز باعث شد که مردم هم مراسم تشییع جنازه رو بگیرن و هم مراسم اعتراضی خور بگیرن. اگه قرار باشه به این توجه نکنن این راه ادامه داره و همچنین میبینید در مقام ولایت بسای و همچنین بسته خواهد ماند.
موجودیت ترورها در مرکز شهر و ولسوالیا به یک از نگرانی‌های بزرگ مردم در ولایت هرات مبدل شده است.
و حال هم یک گزارش از رویدادهای بین المللی. شهروندان ترکیه امروز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رأی دادند. این انتخابات یک آزمایش برای رجب طیب اردوغان به حساب می‌آید. جزئیات بیشتر در گزارش ستار فروغ.
رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به اردوغان کمک خواهد کرد که قدرتش را افزایش دهد. اردوغان در ماه اپریل اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه 17 ماه پیش از تاریخ تعیین شده در 24 جون امسال برگزار خواهد شد. بر بنیاد تعدیلات در قانون اساسی ترکیه که در همه پرسی جنجال برانگیز سال 2017 تصویب شد، ترکیه از سیستم پارلمانی به سوی سیستم ریاست جمهوری گام می گذارد. با این کار صلاحیت های رئیس جمهور افزایش می یابد و پست صدر اعظم منحل می شود. تغییرات جدید پس از انتخابات به اجرا گذاشته خواهد شد. محرم اینجا نامزد حزب عمده اپوزیسیون جمهوری خواه خلق رقیب اصلی رجب طیب اردوغان به حساب می آید. در آستانه انتخابات صدها هزار نفر در واپسین کارزار انتخاباتی اینجا در استانبول اشتراک کرده بودند. او گرد همایی های را در ازمیر، انقره و جاهای دیگر نیز برگزار کرد. محرم اینجا که قبلا معلم فیزیک بود وعده کرده است که به آنچه او حاکمیت یک تن خوانده پایان خواهد داد. وی به هوادارانش گفته است که پیروزی او در انتخابات پیروزی ترکیه خواهد بود. اینجا در شهرک یالووا در جنوب استانبول پس از رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه به خبرنگاران گفت: امیدوارم که این انتخابات برای مردم ما و کشور ما نتیجه خوب داشته باشد. من امیدوارم که آنچه بهترین است اتفاق افتد. اردوغان دیروز 5 گرد همایی را در استانبول برگزار کرد. وی از حامیانش خواست که دوستان و خویشاوندانشان را برای اشتراک در انتخابات تشویق کرده و در حوزه‌های رای‌دهی مراقب باشند. نظرسنجی‌ها از قبل نشان می‌دهند که شاید انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم برود و حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان پس از 16 سال اکثریتش را در پارلمان از دست بدهد.
رسیدیم به لحظات پایانی برنامه تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی موبایل دلاوید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید. تا فردا، بدرود.